هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه پنجشنبه سوم آذر 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. در روزی در کنار شما هستیم که 70 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران سپری شده. در 72 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی اضطراری رو برگزار کرد که این نشست حرف‌های بسیاری درباره وضعیت حقوق بشر درش مطرح شد. نشستی بود که به ابتکار آلمان و ایسلند صورت گرفته بود و درباره این نشست برای شما گفتنی‌های بسیاری داریم. نگاه کارشناسان رو جویا شدیم و امیدوارم که همراه هم باشیم و شنونده همه ی آنچه خواهید شنید. در این میون خبر هم رسید که وریا غفوری، فوتبالیست معترض و کاپیتان سابق استقلال، هم بازداشت شد. درباره این موضوع هم با شما خواهیم گفت بیشتر. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و پیش از هر چیز نگاهی به کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها با کیان منوی.
سپاسگزارم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران و نقض موازین حقوق بشر در اعتراضات 3 ماه اخیر آغاز شد. در این نشست ویژه، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل ولکر تورک سخنرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به سرکوب خشونتبار معترضان پایان دهد. آقای تورک تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده. پس از آقای تورک، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سخنرانی کرد. پس از او هم نمایندگان کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کردند. نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برای ادامه بحث و رأی گیری در مورد طرح پیشنهادی برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی ادامه دارد. خبرهای جامع‌تری در ساعات پیش رو در این خصوص ارائه خواهد شد. در ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، امروز پنجشنبه کسبه و بازاریان در چند استان کشور از جمله در شهرهای چون ارومیه، نقده، بانه، بوکان، جوانرود، مشهد، روانسر و شهرستان سلاس باباجانی دست به اعتصاب زدند. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که وریا غفوری، بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. این رسانه‌ها جزئیاتی در خصوص مسئله توهین توسط وریا غفوری ارائه نکردند. آقای غفوری که بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و استقلال تهران بوده، در هفته‌های اخیر به ویژه پس از سرکوب گسترده مناطق کردنشین، به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته و خواستار پایان کشتار کردها توسط نیروهای امنیتی شده. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون شماری از فوتبالیست‌ها را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که از آن جمله آنها میتوان به پرویز برومند، حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسکری اشاره کرد. شماری از آنها نیز به دلیل حمایت از معترضان احضار شدند. اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه‌ای از استعفای خود به نشانه همراهی با مردم خبر دادند. آنها در این بیانیه همچنین اعلام کردند که به خاطر درخواستشان از نیروی انتظامی برای پرهیز از خشونت در برابر معترضان بازخواست شدند. در این بیانیه ذکر نشده این بازخواست از طرف چه نهادی انجام شده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه اساساً تئاتر هنری اعتراضی است، از تباه شدن تئاتر ایران و کلاف سردرگم این هنر در جمهوری اسلامی سخن گفتند. خانه سینما نیز روز دوشنبه هشدار داد که اگر سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهند خواست که اعتصاب کنند. تا لحظاتی دیگر این مجله شامگاهی را پی میگیریم با محمد زرقامی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
هفت و پنج دقیقه پنجشنبه شب هست و همراه شما هستیم در رادیو فردا و از اینکه ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید سپاسگزارم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته فراموش نکنید @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو که میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی هم اشاره کردم، امروز نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. این نشست دقایقی پیش بگم به کار خودش پایان داد و قطعنامه ای رو که پیشنویسش تهیه شده بود و در موردش صحبت شده بود و حتی زیمبابوه یکی از کشورهایی که صحبت کرد گفت که لحن این قطعنامه شدید اللحن هست و تند هست، این قطعنامه با اکثریت آرا به هر حال به تصویب رسید و آن طرفتر البته چین هم متممی رو ارائه کرده بود که بسیاری از کشورها نسبت به متمم چین یک نگاه کاملا و موضع انتقادی گرفتن از جمله بریتانیا. جمشید زند در کنار من در استودیو حضور داره تا بیشتر برای ما بگه از آنچه که اتفاق افتاد نتیجه آرا و اینکه متمم چین چه بود. آقای زند.
بله آقای زرقامی، قرار بود جلسه برای رأی گیری نهایی در سر قطعنامه پیشنهادی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی شروع بشه که شروع شد، ولی نماینده چین درخواست وقت سخنرانی کرد از رئیس جلسه و در این سخنرانیش درخواست رأی‌گیری بر روی متمم پیشنهادی رو کرد که یک پاراگراف مهم از قطعنامه پیشنهادی رو حذف میکرد، پاراگراف مربوط به تشکیل کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب. موافقان و مخالفان پیشنهاد چین صحبت کردند و رأی‌گیری انجام شد بر سر پیشنهاد چین. 25 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی منفی دادند، 15 عضو رأی ممتنع دادند و 6 کشور چین، کوبا، اریتره، اندونزی، ونزوئلا و پاکستان که برخی از اونها متحدان نزدیک ایران هستند رأی مثبت به پیشنهاد چین دادند و با اکثریت آرا این پیشنهاد چین رد شد. بعد تعدادی دیگری از نمایندگان کشورهای موافق و مخالف قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند که بیش از 30 کشور هم از اون حمایت کرده بودند سخنرانی ها و اظهار نظرهایی کردند و یکی از این افراد نماینده پاکستان بود که گفت این قطعنامه پیشنهادی مخالف اصول و وظایف ذکر شده شورای حقوق بشر سازمان ملل و پاکستان بهش رأی منفی دارن. نماینده ایران هم حق صحبت پیدا کرد در دفاع از مواضع جمهوری اسلامی و باز هم حمله کرد به کشور آلمان، نماینده آلمان و تاریخچه جنگ جهانی رو در آلمان یادآوری کرد و گفت که این قطعنامه سیاسی و مغرضانه است. اما رأی‌گیری بالاخره انجام شد سر قطعنامه پیشنهادی و اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی دادند که کمیته مستقل حقیقت‌یاب تشکیل بشه. 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی.
آقای زند، یک نگاهی هم بکنیم به جزئیات آنچه که به هر حال شنونده های ما شاید کلن همه ماجرای امروز رو دنبال نکردن، بپردازیم به این که جزئیات آنچه که مطرح شد چی بود و اینکه بیشتر کشورها درباره چه مسائلی صحبت کردن. میدونیم که در این میون کشورهایی هم بودن که مواضع نزدیکتری با جمهوری اسلامی داشتن و به نوعی سعی کردن که ماجرا رو این گونه به هر حال در موردش صحبت کنند که مسئله‌ای که در ایران داره اتفاق میفته یک مسئله داخلیه.
بله، مثل نشست های دیگر شورای حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی میشه به طور کلی گفت که اعضا و سخنرانان به سه دسته تقسیم شده بودند: موافقان و طراحان قطعنامه پیشنهادی که بیشتر از کشورهای غربی بودند، آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و یک سری از کشورهای دیگر، مخالفان سرسخت این قطعنامه و متحدان نزدیک جمهوری اسلامی از جمله چین، ونزوئلا و کوبا بودند، و گروه سومی هم اونهایی بودند که در حقیقت رأی ممتنع دادند، یعنی در نه موافق تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بودند نه اینکه می‌خواستند در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن. در رأی‌گیری که در برای متمم پیشنهادی چین بود میشه این رو دید به وضوح که چه کشورهای رأی ممتنع دادن، چه کشورهای مثبت و منفی، و در رأی‌گیری نهایی هم معلوم هست صف‌بندی بین نمایندگان کشورهای مختلف. سخنرانان هم بیشتر اونهایی که پیشنهاد داده بودن و اونهایی که حامی بودن همشون میشه گفت بدون استثناء از جان باختن مهسا امینی اشاره کردند، آغاز اعتراضات در سقز و گسترده تر شدنش به بیش از 150 شهر و 140 دانشگاه، کشته شدن صدها نفر از معترضین به ویژه زنان و کودکان و دستگیری هزاران نفر که بین 14 تا 15 هزار نفر در سخنرانی ها رقم داده می شد و اکثر کشورها خواهان این بودند که شورای امنیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی نمی تونن ساکت بنشینند در قبال اتفاقاتی که در ایران داره روی میده و باید حکومت جمهوری اسلامی رو پاسخگو کرد. این مرحله نخست بود که این قطعنامه تصویب شد، و اینو رو هم باید بگم که در دهه‌های اخیر که نام ایران در صدر اخبار می اومد بیشتر به خاطر مسئله برجام و مذاکرات برجامی بود که تمام رسانه‌های بین‌المللی توجه نشون میدادن، ولی در سه ماه اخیر و بعد از آغاز این تظاهرات گسترده ایران باز هم در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفته، این بار با نقض حقوق بشر، کشتار معترضین، زندانی کردن معترضین و فعالان سیاسی و مدنی. و از این به بعد هست که باید شورای حقوق بشر سازمان ملل تصمیم بگیره که کمیته حقیقت یاب چگونه کجا تشکیل بشه و وظایف خودش رو بتونه انجام بده.
نکته دیگه هست که بخواین در حاشیه این نشست بهش اشاره بکنید؟
در حاشیه سخنرانی های نماینده ایران جالب بود که در کنار این که دفاع میکرد از مواضع جمهوری اسلامی، رفتار جمهوری اسلامی با زنان و کودکان، قوانین جمهوری اسلامی، حملات خودش رو شدیداً این بار نه بر علیه اسرائیل و آمریکا حتی بلکه بر علیه آلمان متمرکز کرده بود. مثال هایی میزد در سخنرانیش نماینده جمهوری اسلامی که دولت آلمان شاهد تظاهرات هزاران نفر از شهروندان اون کشور در خیابان های آلمان هست، و میگفت که وزیر خارجه و دولت آلمان باید به این مسئله هم توجه بکنه که حقوق شهروندی در آلمان هم رعایت میشه، که با در برخی مواقع میشه از تصاویر ویدیویی هم دید که با تمسخر برخی از حاضران روبرو شد. این نوع برخورد و اظهار نظر نماینده ایران، و همونطوری هم که گفتم در 4-5 کشوری که به طرفداری از ایران حرف زدن جز متحدان میشه گفت طبیعی ایران به شما میان که در تمام نهادهای بین المللی هم از ایران جانبداری میکنن.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و نگاهی که آقای زند داشت به آنچه که در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اتفاق افتاد و به هر حال همونطوری که در گزارش هم شنیدید، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل کمیته حقیقت یا به اعتراض‌ها در ایران رأی مثبت داد، 25 رأی مثبت در برابر 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی، که آرای منفی رو پاکستان، ارمنستان، ونزوئلا، اریتره، کوبا و چین جزء کشورهایی بودند که آرای منفی خودشون رو نسبت به تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب ارائه کردند. اما اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم در خصوص نشستی که برگزار شد و تأثیر این دست فشارهای بین المللی که در نوع خودش شاید بی سابقه باشه در 14 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذره. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در این باره نظرش رو با من در میون گذاشت.
خب تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی در رابطه است با فشارهای بین المللی که روز به روز بیشتر بشه و به یه نقطه‌ای برسه که در حقیقت کاملا قطع رابطه کنند با نظام جمهوری اسلامی در نظام بین المللی، در سیستم دیپلماتیک بین المللی. خب اولین بار هست که در خارج از کشور تظاهراتی انجام میگیره در تقریبا در همه کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و کشورهای دیگر که مربوط به یک حزب و دسته خاصی نمیشه، نام حزب و گروه و دسته خاصی اونجا نیست، همه ایرانی ها متحدن جدا از این که چه تفکر و چه نظر سیاسی دارن در این تظاهرات شرکت کردن. خب ما میدونیم که در تعدادی از کشورهای اروپایی و در کانادا و جاهای دیگه نمایندگان مجلس ایرانی وجود دارن، در نهادهای اصطلاح شهری و ایالتی نمایندگان ایرانی وجود دارن. در مجموع تاثیرگذاری ایرانیان در سیاست کشورهایی که در اونجا مقیم هستن بسیار بیشتر از قبل شده. بعدی هم که الان در ایران به وجود آمده و اون این هست که اصلا مسئله زن، زندگی، آزادی تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده. اینو دیگه دنیا در رابطه با خواست یک گروه اپوزیسیون مشخص نمیبینه، این رو در رابطه با یک خواست فرهنگی جهانی میبینه و میتونه با اون همبستگی نشون بده. این
آقای براتی، چون شما به هر حال تحولات ایران رو دنبال کردید، آیا واقعا نیاز بود که 14 دهه به این شکل سپری بشه و بعد این فشارهای بین المللی متوجه جمهوری اسلامی بشه؟ چون به هر حال جمهوری اسلامی از همون سالهای ابتدایی که آغاز میکنه با مسئله‌ای که در به هر حال دهه 60 رقم میزنه و پس از اون قتل‌های زنجیره‌ای، مدام این مسائل در جمهوری اسلامی تکرار شده و هیچگاه نهادهای نظارتیش هم نتونستن پاسخ قانع کننده‌ای به جامعه بدن یا حتی پاسخی به مجامع بین‌المللی. اما واقعا 14 دهه لازم بود برای این قضیه؟
خب ببینید، نظام بین‌الملل و روی کشورها، دولت‌های واقعا موجود بنا شده، یعنی اصل این نبوده که در نظم بین‌المللی و روابط بین‌المللی بایستی کشورها دموکراتیک باشن تا با اونها روابط بین‌الملل انجام بگیره. اون نیرویی که، اون جریانی که حکومت رو در یک کشور در دست داشت، این طرف صحبت بین‌المللی بود. این مسئله الان جدیده، در این وضع جدید، در این فرهنگ جدید سیاسی دیگر دنیا نمیتونه سر بکنه با کشورهایی که دست نیروهای خونریز، دیکتاتور، مستبد داره اداره میشه و اینها طرف قرارداد و گفتگو باشن. شهروندان کشورهای دموکراتیک دیگه پذیرایی نیستن. در همین آلمانی که من زندگی میکنم، شما در تمام تظاهراتی که اینجا انجام گرفته 30-40% آلمانی ها شرکت داشتن. در بعضی موارد خود اونها اصلا تظاهراتی رو برگزار کردن، تظاهرات به طور مثال عرض میکنم وکلای دادگستری، دادستان ها و قضات دادگاه های آلمان مستقیما خودشون به نام خودشون تظاهرات برگزار کردن. این دیگه به دست ایرانی ها انجام نگرفت بود. این وضع جدید داره تغییر پیدا میکنه و همین دلیل هم اصلا الان صحبت این که جمهوری اسلامی باید از سازمان ملل، عضویتش از سازمان ملل لغو بشه، هرچند به لحاظ وضع موجود عملی نخواهد شد، ولی این یه خواست عمومی میشه. الان روی این در پارلمان ها صحبت میکنن. الان به طور مثال عرض میکنم تاثیرگذاری اینقدر هست که همین یک هفته دیگه فراکسیون سوسیال دموکرات آلمان که صدر اعظم آلمان از این حزب هست جلسه ای رو برگزار میکنه برای بررسی اینکه باید سپاه پاسداران رو در لیست نیروهای تروریست قرار داد. خب این اگر انجام بگیره با یه حکومت تروریست که دیگه دولت آلمان نمیتونه گفتگویی داشته باشه و نمیتونه قرارداد و یا یه توافقنامه امضا بکنه. همین اینها مسائل جدیدی هستن و من فکر میکنم سهم هموطنان ما در خارج که خواستن صدا و زبان جنبش انقلابی مردم ایران باشه بسیار لساس. امروز خانم بربوش وزیر خارجه آلمان هم در همین نشست شورای حقوق بشر که شما بهش اشاره دادی گفتند که ایرانی ها ملت ایران نه در سازمان ملل و نه در شورای حقوق بشر زبانی نداره، کسی رو نداره. ما آمدیم اینجا که زبان این ملت باشیم. این استثناست که وزیر خارجه یک کشور مستقیما میره و در این جلسه شرکت میکنه. معمولا همه کشورها در ژنو یه نماینده ویژه برای سازمان ملل دارد. امروز وزیر خارجه آلمان شخصا بلند شده رفته اونجا در رابطه با این کمیته حقیقت یا بتونه بسیار اثرگذاری بکنه. حالا ما خواهیم دید بسیاری از کشورها این اصرار رو داشتن که حتما یک حقوقدان بین المللی که زبان فارسی رو هم بدونه در این کمیته وجود داشته باشه. تا اونجا که من شنیدم در میان گروه ها احزابی ببخشید از نمایندگی کشورهایی که در شورای حقوق بشر بودن اسم پیام اخوان استاد حقوق در کانادا آورده شده، یک خانم از پاکستان که مسئول پایه‌گذار حقوق بشر در اونجا بوده آورده شده. یعنی از همه طرف کوشش میشه کسانی در این کمیته حقوق حقیقت یاب عضویت پیدا بکنن که به اصطلاح نتونن اون چیزی در ایران میذاره با ملایمت برگزار کنن و بگذارن حقیقت یا به معنی واقعی اون باشن. و این وضع جدیدی که ما با شوبرو هستیم.
و شما فکر میکنید اگر به یک جمع‌بندی برسیم، فکر میکنید که این حالا کمیته حقیقت یاب اجازه پیدا میکنه؟ میدونیم که در موارد بسیاری جمهوری اسلامی همکاری نکرده با چون این کمیته هایی، و در صورتی که اجازه هم پیدا نکنه به ایران بره، آیا میتونه اونقدر اهرم تاثیرگذاری باشه؟ چون پیش از این هم خب گزارش های متعددی توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران منتشر شده درباره رفتارهای خاصی که صورت گرفته با معترضان، با زندانیان سیاسی و موارد اینچنینی.
خب این کمیته حقیقت یا فقط میتونه مستند کار بکنه، به این معنا که اگر ادعایی داره این ادعا باید قابل ثابت شدن باشه. یک مقدار اسناد همین ویدیوهایی است که مرتب به دستشون میرسه. الان ویدیوها باید با تاریخ و روز و ساعت مشخص باشد. خانواده کسانی که اونها قربانی داشتن، افراد این خانواده بایستی که در اجزا شهادت بدن، روزنامه‌نگارانی که در ایران حضور داشتن شخصا صحنه‌هایی رو دیدن باید گزارش بدن. در مجموع این کمیته فقط میتونه کار بکنه اگر اسناد قابل ابطال پذیر در دست داشته باشه. نباید حتما در ایران حضور داشته باشه، ولی امکانات کافی امروز از طریق مدیا وجود داره که اطلاعاتی رو که اونا میخوان مستند به دست بیارن.
سپاسگزارم از شما مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. اما همین بحث رو ادامه میدیم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس سیاست خارجی در آلمان. باز هم آقای عزیزی بهتون سلام میکنم. این وضعیت خاصی رو که الان شاهدش هستیم، حالا در بین صحبت‌هایی که مطرح می‌شد از سمت بعضی از کشورها که سعی می‌کردند یک راه میانه‌ای رو پیدا کنن، صحبت از این بود که مثلا شورای حقوق بشر سازمان ملل بدون موافقت ایران اقدامی رو انجام نده، یا برخی از کشورها مثلا خواستار این شدن که مداخله در امور داخلی ایران صورت نگیره، برخی از کشورها مثل فیلیپین اعتقاد داشتند که باید پیچیدگی‌های سیاسی در ایران هم در نظر گرفته بشه. به طور کل فکر میکنید که این فشارهای بین‌المللی در حال حاضر آیا باید این موارد رو هم در نوع روی کردش به ایران امروز که ایرانیست ملتهب و اعتراضات همچنان جریان داره در نظر بگیره یا نه؟
ببینید، نکته ای که اول ما باید بهش توجه داشته باشیم قبل از این که وارد اون بحث ملاحظاتی بشیم که از جانب یک سری کشورهای دیگه مطرح شده، این هستش که در واقع این فشارهایی که در حال حاضر در عرصه بین‌المللی و روی ایران وارد میشه بی سابقه هست، از این نظر که برای اولین بار هستش که در واقع اون پیشران اصلی این فشارها مسائل داخلی هست. خب ما به لحاظ فشار بین‌المللی در قالب سازمان ملل و شورای امنیت قبلا ما این فضا رو تجربه کردیم در بحث قطعنامه‌های شورای امنیت، اما در واقع اون چیزی که باعث اون مسئله شد در اون زمان بحث هسته‌ای ایران بود بیشتر، الان مسائل داخلی هست و این از این نظر خودش یک رویکرد بی سابقه ای هست. و خب در این فضا طبیعی هست یک سری کشورها مثل مواردی که شما اشاره کردید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن، حالا بعضا خواستار در نظر گرفتن ملاحظات بشن، یا بعضی کشورهایی که خب روابط نزدیکتری با ایران دارن مثل روسیه و چین این رویکرد رو رد بکنن به دلایل مشخص، به این خاطر که خب نگران هستن که اگر موضوع در واقع بررسی وضعیت داخلی کشورها به یک در نهادهای بین‌المللی به یک رویه تبدیل بشه، طبیعتا خود اینها هم به عنوان رژیم های سرکوبگر در آینده ممکن هست که به این شرایط دچار بشن. پس این ملاحظات در واقع به این خاطر هست، اما به نظر من تا همین الان هم اتفاقی که افتاده تا حد زیادی بی سابقه بوده. اما این نکته رو هم باید در نظر داشت که در واقع جمهوری اسلامی خودش شرایطی رو رقم زده که فضا رو بیشتر به این سمت سوق داده، از این نظر که ببینید الان وقتی یک سیاستمدار اروپایی، یک رهبر اروپایی به ایران نگاه میکنه، از یک طرف اون در واقع استهلاک مشروعیت داخلی در واقع سیستم رو میبینه که در نتیجه اعتراضات هست، از طرف دیگه مشارکت فزاینده ایران در جنگ اوکراین رو میبینه، همکاریش با روسیه و حمایتش از روسیه در قالب ارائه پهپادها، و از طرف دیگه اون تنش‌زایی ایران در بحث هسته‌ای رو از جانب از این نظر که در واقع سطح غنی‌سازی داره بالاتر میره، ایران پاسخگو نیست در بحث آژانس، و به نوعی اساساً راه تعامل از طرف خود جمهوری اسلامی هم بسته شده، و به همین خاطر من فکر میکنم که این روند یک روند در واقع کاملا متفاوتی از چیزهایی که ما در گذشته شاهدش بودیم.
حالا با توجه به روندی که شما میگید متفاوته، و این رو ما میدونیم که جمهوری اسلامی، اشاره هم شما کردید که پیش از این هم به هر حال تجربه چنین فضاهایی رو داشته، آیا فکر میکنید که برای اتفاقات اخیری که الان دوچارش شده و این حجم از انتقادهای بین المللی، همراهی بین المللی در جریان اعتراضها از معترضان در ایران، آیا برای اینها آمادگی داشت؟
من فکر نمی کنم که انتظار این سطح از فشار رو در واقع جمهوری اسلامی داشت که در واقع به این سطح برسه، که همونطوری که مهمان محترم قبلیتون هم اشاره کردن به عنوان مثال وزیر خارجه آلمان شخصا در نشست شورای حقوق بشر شرکت بکنه و مواردی از این دست. اما به نظر من چیزی که در حال حاضر حکومت ایران روش حساب میکنه این هستش که بتونه با جلب حمایت بیشتر کشورهای حالا اصطلاحا دوست مثل روسیه و چین، از یک طرفی در واقع یک فضای تنفسی رو فراهم بکنه، مثلا در بحث اقتصادی، مثلا در بحث همکاری‌های نظامی با روسیه که حالا تهدید خارجی رو دفع بکنه و اینها، و از طرف دیگه هم حمایت اینها رو داشته باشه در جاهای مثل شورای امنیت، چون در نهایت میدونیم که نشست های مثل این، مثل بحث شورای حقوق بشر و امثال هم، از منظر افکار عمومی بین المللی و همینطور از منظر تأثیری که داره در واقع نوع تعامل کشورهای دیگر با ایران، اینها مؤثر هست اما در نهایت الزام حقوقی نداره. و محاسبه ایران این هستش که خب از طریق توسعه پیوندهاش با کشورهای مثل روسیه و چین میتونه که به این فشارها غلبه بکنه. اما به هر حال همونجوری که عرض کردم، ایران خودش رو الان در دو جبهه عملا، یعنی در واقع حکومت ایران خودش رو در دو جبهه عملا درگیر کرده. یک جبهه تقابل با غرب هست بر سر برنامه هسته‌ای و بحث اوکراین، و موضوع دوم هم بحث اعتراضات در داخل هست. و به همین خاطر هستش که من عرض کردم که این به یک روند فشار بی سابقه در عرصه بین المللی منجر شد.
و نهایتا این فشارها که اغلب خب روی کاغذ هست یا تحریم هایی در مورد افرادی که شاید این افراد مسافرت های خارجی انجام ندند و شاید اصلا اقوام و خیشانی نداشته باشن که بخواد تأثیری بگذاره روی اموال و دارایی هاشون در خارج از کشور، تا چه اندازه واقعا میتونه تأثیر عمیقی رو بگذاره در داخل ایران و تا چه اندازه میتونه واقعا فضا رو برای معترضان تغییر بده، یا حتی حالا اگر بخوایم داخل کوتیشن، داخل پرانتز گیومه بگیم، تلطیف کنه؟
ببینید، به نظر من باید همونجور که شما اشاره کردید، باید در واقع واقع بینانه در مورد تأثیرات این موارد بحث کرد. به نظر من دو تا تأثیر مهم داره این فشارها. یک تأثیرش تأثیر به قول معروف روانی هست که بر روی معترضان در داخل داره، از این جهت که این پیام رو به صورت مستمر به داخل ارائه میکنه که صدای معترضان در داخل شنیده میشه و آنها تنها نیستند. یعنی در واقع این حکومت ایران هستش که به طرز فزاینده‌ای از جانب جامعه بین‌المللی داره نادیده گرفته میشه و نه مردم. و خود این اثر روانی از منظر مشوقی که میتونه فراهم بکنه برای معترضان در داخل خب خیلی مهم است. این یه جنبه است. جنبه دوم به نظر من اثر بلند مدتی هست که حالا در صورت تداوم وضعیت فعلی میتونه در بحث روابط دیپلماتیک روی ایران در واقع داشته باشه. به این خاطر که ببینید هر چه بیشتر این روند ادامه پیدا میکنه و به خصوص این پیوند بین سرکوب اعتراضات در داخل، بحث هسته‌ای و بحث اوکراین، اینها با هم دیگه پیوندش بیشتر میشه، طبیعتا امکان تعامل حداقل کشورهای اروپایی یا مجموعه غرب با ایران سلب میشه. و خب این اثر بلند مدتش این هستش که خب یعنی حتی در صورتی که ایران تصمیم به احیای برجام بگیره، رفع تحریم ها بگیره و اینا خب طبیعتا دشوار خواهد بود. یعنی در واقع گزینه های مانور دیپلماتیک ایران رو محدود میکنه. اثر کوتاه مدت عمیق رو در بحث سیاسی طبیعتا ما نباید انتظار داشته باشیم، ولی این دو مورد موارد بسیار مهمی هست به نظر من که باید در نظر گرفته بشه.
و در پایان میخوام این رو بپرسم، چون شما به این موارد اشاره کردید، آیا این خطری رو هم نداره، چون این روزها در برخی از محافل از سوریه‌ای شدن ایران صحبت میشه، یا اینکه ایران در حدی از انزوا قرار بگیره که شرایطی شبیه مثلا کره شمالی رو بخواد در مورد شهروندانش اعمال بکنه؟
طبیعتاً پاسخ حکومت به این در واقع فشارهای بین‌المللی فشار بیشتر در داخل هست. این موردی هستش که متاسفانه در گذشته ما شاهدش بودیم. اما نکته اینجاست که خب روی کرده متقابل این وضعیت تا به حال جواب نداده. یعنی شرایطی که در مثلا اعتراضات حالا آبان 98 اتفاق افتاد یا امسال هم، عدم واکنش کشورهای غربی هم در نهایت همون نتیجه رو به بار آورد. این یک نکته. و نکته دومی که به نظر من حتی فارغ از نوع واکنش کشورهای غربی، روی کرده کلان سیاست خارجی خودش رو ایران به سمت روسیه و چین از چند سال پیش بسته بود و به همین خاطر من فکر میکنم که خیلی در نهایت تأثیری به اون شکل، یعنی یک تأثیر عمیق، یک تغییر ساختاری رو در سیاست خارجی ایران موجب نمیشه. ما همین الانش هم روابط خیلی معناداری رو بین ایران و کشورهای حالا غربی و اینها شاهدش نبودیم. و در بحث سوریه شدن هم من فکر میکنم یک نکته که باید مد نظر داشت اینه که قومیت ها در ایران تا الان یک آگاهی ملی خیلی عمیقی رو از خودشون نشون دادن که این یک فاکتور مهمی هستش که از اون سناریو به نظر من جلوگیری میکنه. یعنی اعتراضات تا الان به نظر من یک عامل ملی خیلی چشمگیری رو در خودش داشته که این خب جای امیدواری ایجاد میکنه. چالش ها قطعا هست و نگرانی ها قطعا هست، اما به هر ترتیب این روندی هستش که به نظر من خود حکومت با میگم سوق دادن کشور به سمت سرکوب در داخل و تقابل با غرب در خارج موجبش شده و این یک روندی هستش که در واقع میشه گفتش که به یک جای برگشت ناپذیری رسیده.
بله، شنیدید صحبت‌های حمیدرضا عزیزی، کارشناس سیاست خارجی در آلمان رو، در ارتباط با فشارهای بین المللی و نشستی که امروز در ژنو برگزار شد، نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشستی که نتیجه اون و خروجیش این بود که کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران. این کمیته هم تشکیلش با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب رسید و کشورهایی که رأی منفی دادند پاکستان بود، ونزوئلا بود، چین، ارمنستان، کوبا و اریتره از جمله کشورهایی بودند که به این در اصل تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران رأی منفی دادند. اما برگردیم و بریم به سمت ایران و ببینیم که تا این لحظه‌ای که ما در کنار هم هستیم و این برنامه جریان داره، اعتراض‌ها در 70مین روز خودش چه مسائلی رو تجربه کرده و به هر حال معترضان در کجا ایستادند و جغرافیای اعتراض‌ها، تجمع و پراکندگیش کجاست؟ همراه با پروانه وحیدمنش که با ماست. پروانه
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ما امروز بیشتر اعتراضات رو به شکل اعتصابات در بسیاری از نقاط کشور داشتیم. به فراخوانی که برای حمایت از کردستان صادر شده بود، بسیاری از شهرها و استانها پاسخ دادند. سرابله، ایلام، آبدانان، روانسر، جوانرود، سرپل ذهاب، کرمانشاه، سلاس باباجانی، کامیاران، سنندج، بروه، مریوان، بانه، سقه، زیواندره، دهگلان، ارومیه، بوکان، نقده، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، اشنویه، سمیروم جزء شهرهایی بودند که به این اعتصابات پیوستند. در تهران بازار مبفروشان، پاساژ علایالدین و سریع تهران اعتصاب بود. در مشهد بسیاری از بازاریان به این اعتصابات پیوستند و مغازه های خودشون رو تعطیل کردند. از سردشت خبر میرسه که هلیکوپترها بر فراز شهر برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در پرواز بودند. در کامیاران مردم بر فراز مزار فؤاد محمدی که 24 آبان ماه در جریان اعتراضات کشته شده بود جمع شدند. شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن. اگر صداش آماده باشه با هم بشنویم.
مرگ بر خامنه ای.
مراسم هفتم حمیدرضا روحی هم در بهشت زهرای تهران امروز برگزار شد با شعار مرگ بر خامنه ای. کشاورزان اسپانی امروز دست به اعتصاب زدند، تجمع کردند. کارگران نیرو محرکه در قزوین دست از کار کشیدند. دانشجویان رشته تئاتر دانشگاه آزاد در سوهانک تهران، دانشجویان دانشگاه هنر تهران، دانشجویان بندرعباس به اعتصابات پیوستند. مردم هم در مقابل زندان اوین تجمع کردند. شماری از خانواده زندانی در مقابل زندان اوین تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. محمد
کیانوش، ببخشید پروانه، گفتم کیانوش، اغلب کیانوش هم با ماست. گزارش بعدی هم از کیانوش خواهد بود که خواهیم شنید. پروانه اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که بوده. میدونیم خب امروز نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل هم بود و قاعدتا این مسئله واکنش برانگیز بود. در کنار این به هر حال ما اخبار بازداشت ها رو داشتیم، روزنامه کیهان واکنشی رو داشته و بلافاصله ما امروز شنیدیم که وریا غفوری هم بازیکن سرشناس فوتبال بازداشت شد که در مورد این قضیه هم با محمد حیرانی در دقایق پیش رو گفتگو خواهیم کرد. اما تو بیشتر برای ما بگو.
درسته، وریا غفوری رو به اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین و تخریب تیم ملی بازداشت کردن. ایرنا گزارش داده. خب مقام های جمهوری اسلامی تاکنون شماری از فوتبالیست ها رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردن. پرویز برومند، حسین ماهینی و حمیدرضا علی اسکری از این جمله فوتبالیست ها هستند. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم برای به دادگاه هزار شده محمد. اما خب این نشست حقوق بشر که نتیجه بسیار خوبی هم امروز داشت، کمیته حقیقت یاب رأی مثبت دادن اعضا، با واکنش جمهوری اسلامی روبرو شد. جمهوری اسلامی نفی کرد همه کشتارها رو و سرکوب‌هایی رو که در این مدت صورت داده. خب ما می‌دونیم تا الان بنابر گزارش فعالان حقوق بشر 440 نفر تاکنون رسما تایید شده کشته شدنشون، 61 کودک کشته شدن که زیر 18 سال بودن. اما باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند هم سفر کرده تو این دیدار گفته که اصلا تمام این آمار ساختگی هستش و تمام این اعتراضات رو حتی رد کرده. واکنشی که ما داشتیم را واکنش ایالات متحده بوده. 3 نفر از رهبران کلیدی سرکوب‌های در استان‌های کردنشین رو تحریم کردن. امروز جمعی از امامان جماعت اهل سنت ارومیه به حمایت از مردم پرداختن، خواستار آزادی تمامی زندانیان شدن. مولوی عبدالحمید در توییتر خودش کشتار مردم کردستان رو محکوم کرد. اما خب جمهوری اسلامی هم واکنش‌های بسیاری داشته، همونطور که تو اشاره کردی روزنامه کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مسئله سلبریتی ها اشاره کرده. خب میدونیم مثلا کسانی مثل لیلی رشیدی امروز تصویری از خودش منتشر کرد در کنار پدرش، تصویر قدیمی هستش و خب این تصویر بی حجاب هست. بسیاری از فعالان حوزه تئاتر اعلام کردند که ما دیگه زیر بار حجاب اجباری و هر چیزی که بخواد به ما اجبار کنه نخواهیم رفت. تعدادی از نمایشنامه‌نویسان، هیئت نمایشنامه‌نویسان استعفا کردن امروز. روزنامه کیهان گفته که این سلبریتی‌ها بدون ارائه هیچ مدرک و سندی مدعی شدند که فردی کشته شده و باید با اینها برخورد جدی بشه، چون اونها به تشویش از خانه عمومی و پراکندن دروغ مشغول هستند. دادگستری استان اصفهان هم برای 512 نفر از معترضان در این استان کیفرخواست صادر کرده، گفته 9 نفر در پی کشته شدن 3 مأمور حکومتی بازداشت شدن در این استان که به اونها همه اتهام محاربه و افساد فلعرض رو وارد کردن که میدونیم حکمش میتونه اعدام باشه. نماینده مهابات هم محمد در مجلس شورای اسلامی از شکایت قوه قضاییه از خودش به دلیل حمایت از مردم کردستان و مردم شهرهای کردنشین خبر داده و گفته که او احضار شده به دادگاه. تصاویر این احضار رو هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. باید منتظر باشیم ببینیم در ساعات آینده چه تجمعات و اعتراضاتی دیگه‌ای در شهرهای مختلف ایران برگزار خواهد شد. محمد،
ممنون از تو پروانه وعید منش که همراه ما بود در این مجله شامگاهی. 7:42 دقیقه شب به وقت ایرانه و همچنان با شما همراه هستیم. همونطوری که لحظاتی پیش هم اشاره کردم، وریا غفوری فوتبالیست سرشناس ایرانی که نه تنها به خاطر کسوت ورزشی خودش بلکه به خاطر اینکه همیشه به موقع انتقاد کرده و صدای اعتراض شهروندان معترض بوده شناخته میشه، عنوان شد از توی خبرگزاری تسنیم که ساعتی پیش بازداشت شده به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو عنوان کرده که این مطالب مخالف خواست نظام حاکم بر ایران بوده، از جمله درباره تیم ملی فوتبال ایران. محمد حیرانی مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال که مکنون در آلمان به سر میبرن همراه ما هستن. یک نگاهی بکنیم به این رویداد و به این پدیده که دقیقا در روزی اتفاق میفته که روزنامه کیهان چاپ تهران مطلبی رو منتشر کرده بود و در مطلب خودش خواستار این شده بود که برخوردی صورت بگیره با چهره‌های سرشناس. آقای حیرانی بهتون سلام میکنم. همزمانی این اتفاقات و اینکه به هر حال شما میدونید که تیم ملی فوتبال ایران که نمایش چندان خوبی هم نداشت در اولین مسابقه خودش برابر انگلستان، باید فردا در برابر ولز سفارایی کنه با شکافی هم که ایجاد شده، حالا بنا به دلایلی که قطعا شما بیشتر توضیح خواهید داد، چنین اخباری انتشارش واقعا تا چه اندازه اصلا اقدام بهش اصلا میتونه مفید باشه و در این شرایط میتونه تأثیر بگذاره حتی روی بازی فردای تیم ملی فوتبال ایران؟
ببینید، تیم ملی فوتبال ایران که در یک حبابی قرار گرفته و به نوعی ما کمترین همدلی از طرف ملی پوشا داشتیم تا اینجا و این خواست به ویژه آقای کیروش هست، ضمن اینکه من فکر می‌کنم از طرف حاکمیت هم به نوعی حرکت‌ها پیش رفته که بین تیم ملی و مردم یک اختلافی وجود داشته باشه، چون پتانسیلی که پشت تیم ملی هست و میتونه مردم رو بعد از هر نتیجه‌ای به خیابون‌ها بکشه، اما با این حس تنفری که شاید نزد خیلی از علاقمندان ایجاد شده باعث میشه که خیلی تیم ملی اقبالی نداشته باشه. من از این جهت مؤثر میدونم این چنین اخباری رو در مورد تیم ملی. ولی اگر در مورد آقای وریا غفوری بخوایم صحبت بکنیم، بازیکنی که سابقه همراهی تیم ملی رو داشته در سالهای زیادی و کاپیتان استقلال بوده، وریا غفوری چند سال هست که زیر نظره و به نوعی اظهاراتش، استوریاش، فعالیتش در فضای مجازی به نوعی باعث کینه حکومت نسبت به خودش شده و نهایتاً امروز می‌بینیم با یک اتهام مضحکی به اسم تخریب تیم ملی و البته تشویش احسان عمومی ایشون رو بازداشت می‌کنن.
تشویش احسان عمومی که اصلاً کلاً فکر می‌کنم یک موضوعیه که به طور مشخص هم تعریف نشده، اما درباره بسیاری از منتقدان سیاست‌های نظام حاکم مطرح میشه.
دقیقاً. خب شما ببینید، حالا امروز هم یک عبارت جدیدی اضافه میشه، تخریب تیم ملی هم جرم حساب میشه. خب اگه اینطور باشه، آقای مجید حسینی برخورد کرد به بیرانوند، مصدومش کرد، تخریبش کرد، باید ایشون هم از قطر بازداشت کنن بیارن. من نمیدونم این عبارات به عنوان جرم جدید چطور شکل میگیره، ولی فکر میکنم استوری اخیر وریا غفوری در مورد اینکه به کشتار کردها پایان بدید، فکر میکنم دیگه خیلی آقایون رو عصبانی کرده و به هر حال به عنوان یک چهره‌ای که تاثیرگذار بر جامعه هست، حداقل صفحه اینستاگرامش با 3,300,000 نفر فالوور و اقبال عمومی که نسبت به ایشون وجود داره، فکر میکنم اثرگذاری وریا غفوری در بین مردم باعث شده که حالا مشاهده دستگیری وریا غفوری مثل پر.
ولی به نظر شما واقعا منطقی به نظر میرسه در شرایطی که همه نگاه ها الان به کردستان ایرانه و مناطق کردنشین واقعا شرایط سختی رو بنابر اخباری که داره منتشر میشه دارن تجربه میکنن و حالا ناظران منطقه در موردش صحبت میکنن، یک فوتبالیستی که به نوعی به اون منطقه متعلق هست رو با یک همچین عنوان اتهامی دستگیرش کنن، آیا این منطقیه واقعا؟
ببینید از یه نظر حساب بکنین، خب خیلی از اتفاقاتی که این روزا میفته منطقی نیست. اینها به نظر من تلاش‌های قطعا مذبوحانه و ناموفق برای تغییر مسیر حالا انقلابی که در ایران داره رخ میده به نوعی. من فکر میکنم شاید تنها اثرگذاری که وجود داره اینه که افراد بیشتری بیدار بشن و به این فکر بیفتن که واقعا باید از این انقلاب حمایت بشه و دیگه وقت نشستن نیست. ما شاید الان حرکات پراکنده‌ای از ملی پوشا تا این بازی دیدیم، مثلا بازی با انگلیس کنار زمین در یک شرط که خیلی پوشش هم داده نشد حلقه ای زدن با مچبند مشکی، ولی همین مچبند مشکی تو زمین نداشتن. شاید دستگیری همبازیشون وریا غفوری باعث بشه که فردا شاید یک عکس العملی بالاخره از ملی پوشانمون تو جریان مسابقات جام جهانی باشه.
ولی خب وریا اولین نفر نیست آقای حیرانی، خودتون مستظرید که پرویز برومند بازداشت شد، حتی یحیی گل محمدی به نوعی تهدید شد در این روزها خبرهایی که اومده. آیا فکر میکنید که به وریا غفوری خلاصه میشه همه چیز، یا دامنه این تهدیدها و دستگیری ها گسترده تر خواهد شد؟ و با شرایطی هم که ما میبینیم در صحبتهای آقای کیروش هست که ایشون میگن که رسانه ها میتونن سوال کنن و ما هم حق داریم پاسخ واقعی بدیم، شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت در بازی ولز؟ یا اینها رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که چیزی ببینیم؟
ببینید، آقای کیروش خیلی به دنبال این هستش که به تیمش آسیبی نرسه. اول صحبتام گفتم سعی میکنه تیمش رو در یک حبابی نگه داره. اظهاراتش در کنفرانس‌های خبری فقط برای اینه که از آنچه که در ایران رخ میده هیچ چیزی گریبانگیر تیمش نباشه و تأثیری رخ نده، ولی عملا این امکان پذیر نیست. الان شما ببینید تیم ملی ایران به شدت از نظر روانی تو بازی انگلیس افت کرده بود و علتش همین بود که یک تناقضاتی وجود داره. بازیکن‌ها میخوان اعلام موضع بکنن در مورد اتفاقات ایران، اما نه مربی اجازه میده و نه فدراسیون. فشار مضاعفی روی همین نفرات، نتیجهش این میشه که تیم میره بدترین شکست تاریخش رو در مقابل تیم ملی انگلیس تجربه میکنه. حالا بازی که با ولز فردا خواهد بود، میگم قطعا متاثر از این ماجرا هست. مسلما بازداشت‌ها به همین جا خلاصه نخواهد شد. شما یحیی گل محمدی هم دیدید که به همین اتهام تحت فشار قرار گرفت، احضار شد. ما ماهینی رو داشتیم که حتی بازداشت شد برای مدتی. قطعا این شرایط ادامه خواهد داشت، نفرات بعدی هم در راه. من فقط امیدوارم که ملی پوشام که صداشون میرسه، مثل حالا بازی قبلی که سرود رو نخوندن و حداقل تو آلمانی که من شاهد بودم تمام رسانه‌ها 24 ساعت به این موضوع پرداختن، عکس العمل بهتری از بازیکنان تیم ملی ببینیم در این جهت.
سپاسگزارم از شما محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال که همکنون در آلمان به سر می‌برم. به پایان این مجله شامگاهی می‌رسیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. شبتون خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با کاوه مدنی از فعالان و پژوهشگران برجسته محیط زیست به گفتگو نشسته ایم. کاوه مدنی مدتی نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بود، اما فشارها و بازداشت و بازجویی‌های نهادهای امنیتی او را وادار به استعفا کرد و از ایران خارج شد. کاوه مدنی به خاطر تلاش‌ها و پژوهش‌های علمیش در زمینه محیط زیست و آب ده‌ها جایزه بین‌المللی را به دست آورده است، از جمله جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2020. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که حوزه تأثیر و خدمات آنان از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. محور گفتگوی این ساعت ما با کاوه مدنی مسائل و ماجراهایی است که او را به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رساند و علل استعفا و خروجش از ایران. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با کاوه مدنی توجه فرمایید. ابتدا آقای مدنی برگردیم به سالها قبل و از زبان شما بشنویم که پس از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز به سوئد رفتین و در این کشور به تحصیل پرداختین. از همون روزها برای ما بگین و چطور شد که از سوئد بعدش به کالیفرنیا رفتین؟
من فارغ التحصیل که شدم قرار بود برم کانادا و اصلا رشته مهندسی خاک ژئوتکنیک در واقع بخونم. خیلی هم اون موقع مطمئن نبودم راجبش، آب رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب یه شرایطی پیش اومده بود و من زبانم هم خوب بود، یه زبانم همیشه یکی از نقاط قوتم هم بود، ولی باید برای اینکه پذیرشم همه کاراش انجام شده بود، فقط این مدرک زبانم مونده بود که بفرستم و اون موقع امتحان آیلتس تازه اومده بود، من با شرایطش آشنا نبودم و من رفتم امتحان رو دادم و نمره خوبی نگرفتم، پذیرشم کنسل شد از کانادا. باورم هم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. بعد خلاصه این گونه شد که اون قضیه اتفاق افتاد. بعد من هفت ترمه در واقع لیسانسم رو داشتم، یعنی گرفته بودم، رفته بودم با دانشگاه تسویه کرده بودم و اگر خارج نمیشدم از ایران سرباز میشدم و کنکور فوق لیسانسم نداده بودم با اینکه ثانیه شاگرد اولی داشتم اون موقع. خلاصه شرایطی جور شده، یه پذیرش از یه جایی و بعدم یه نفر تو سوئد پیدا شد و کمک کرد و من خلاصه وسط سال یه جورایی رفتم سوئد. اونجا هم که بودم باز نمیدونستم دکترا هم اونجا بمونم، برم کانادا، برم آمریکا. اومدم ایران، هی خود بالا پایین کردم، چند جا پذیرش داشتم، یه بار رفتم سفارت برای اینکه ویزا بگیرم، دو سه روز بود بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد، سال 84 ویزای من ریجکت شد و بهم ندادن، با اینکه من خودم موقع فکر می‌کردم نمیرم آمریکا. اومدم ایران ویزای کانادا گرفتم، باز خیلی از دوستام بهم گفتن دیوونه نمیری اقدام بکنی برای آمریکا، پذیرش از جایی خیلی خوبی داری تو رشته آب خیلی معروفه. خلاص من دو به شک شدم، روی آخر لحظه تصمیم گرفتم که برم تو سفرم در واقع برم دوباره اقدام کنم برای ویزای آمریکا. توی یک سفری که اومده بودم ایران روی اسماقا حوزه زاینده بودم کار میکردم به عنوان تز فوق لیسانس، تو راه رفتن به سوئد برای دفاع تزم یک توقفی در فرانکفورت داشتم چند ساعته و وقت گرفته بودم، موقع رفتم کنسول آمریکا و با در کمال تعجب به من ویزا داد. در صورت رفتم سوئد دفاع کردم از تزم و اومدم رفتم کانادا و یک ترمم کانادا درس خوندم، اما آخرش انقدر خلاصه همه تشویقم کردن و اینا که کانادا رو ول کن و بیا آمریکا. و من دسامبر سال 2005 رفتم کالیفرنیا و یکی از آدمایی که دوست داشتم و شروع کردم به کار کردن.
آی مدنی، اما بعد از پایان تحصیلاتتون در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا به انگلیس رفتین و در امپریال کالج لندن به عنوان استاد مشغول به کار شدین و در واقع دوباره محل کار و زندگیتون رو تغییر دادین. چرا از کالیفرنیا به لندن رفتین، اونجا که آب و هواش بهتر بود؟
من شوخی میکردم میگفتم من تهران بزرگ شدم، رفتم تبریز لیسانس گرفتم، بعد رفتم فوق لیسانس سوئد، هی هرچی میرفتم هی سردتر میشد، بعد رفتم کانادا سردتر شد دیگه، بعد جهت رو عوض کردم که یه موقع برای فوق دکترا دوره فوق دکترا از قدس سردر نیارم، بعد رفتم کالیفرنیا برای دکترا، شمال کالیفرنیا بودم، بعد رفتم جنوب کالیفرنیا ریورساید برای دوران فوق دکترا، حوزه کاری ما یه ذره از مهندسی دورتر بود، روی اقتصاد و سیاست محیط زیست و آب کار میکردم و من بعد از اون استخدام شدم در فلوریدا. قبل از انگلستان من استادیار شدم در دانشگاه سنترال فلوریدا در اورلاندو، اونجا شروع کردم کار کردم. من سه سال اونجا بودم، وسطش در واقع موقعیت لندن جور شد. من دانشگاه امپیرال کالج هم هیچ موقع حضوری نرفتم، مصاحبه رئیس دپارتمان پاشد اومد توی اورلاندو به من در واقع پیشنهاد کار رو داد. دانشگاهی بود که خیلی کیفیتش خوبه، میدونیم جز 10 دانشگاه برتر جهان بود، نزدیکیش به ایران برای من یه جذابیت دیگری داشت، برخوردی که باهم شده بود، اون پیشنهاد کاری که بهم شده بود، اینا همه جذابیت داشت، همه در کنار هم. و در صورت تجربه کردنم برام مهم بود، مجرد هم بودم، قدرت جابجایی داشتم و فکر میکردم یک گام مثبت در مسیر کارهای آکادمیک من که فکر میکنم ارزیابی بام درست بود.
و در همین دورانی که در امپریال کالج لندن در حال تدریس بودین، آقای مدنی به ایران بازگشتین و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدین چندی بعد. آیا مقام‌های دولتی یا محیط زیستی از شما دعوت به کار کردن یا شما خودتون شخصا داوطلب به انجام این کار شدین؟
تو ایران که فکر نمی‌کنم داوطلب شدن مهمه. من 4 سال امپیرال کالج بودم، توی این مدت رفت آمدم به ایران زیادتر و زیادتر شد. یکی از دلایلش این بود که چند تا جایزه برنده شدم، یه سری هم کار روی ایران کرده بودم، یکی دو تا سخنرانی توجه رو بیشتر کرد، توجه رسانه‌ای رو، و کارم هم کاری بود که واقعا مربوط بود به حوزه سیاست گذاری آب. و نهایتا در دولت دوم آقای روحانی آقای دکتر کلانتری که منصوب شدن منو دعوت به همکاری کردن. یک دو بار ایشون رو هم تو جلسات قبلا دیده بودم، شناخت کاری نداشتم و خیلی بر من تعجب بود که چنین پیشنهادی شد بهم و فکر کردم که این آیا تصمیم درستی هست نیست، آیا این یک رشوه است برای من، برای اینکه دهنم رو ببندم، چون من خیلی انتقاد میکردم و چون استقلال مالی داشتم هیچ موقع از کسی پولی نمیگرفتم برای حرف زدن یا درگیری سیاسی نداشتم، حرفام رو اونجوری که فکر میکنم علم و تحقیقاتم بهم میگفت میزدم و خب یه سوال این بود که آیا این در واقع رفتن توی دولت من رو محدود میکنه نمیکنه. از اون بر شاید بشه گفتش که برای کسانی که توی حوزه سیاست گذاری آموزش کار میکنن یا هر حوزه‌ای که مربوط به در واقع تصمیم گیری و سیاست میشه اینه که بتونن برن یه نقشی رو بازی بکنن، برن نزدیک بشن به سیاست گذاران. حالا یکی به من پیشنهاد داده بود که اصلا برم یکی از اون مدیران باشم، یکی از تصمیم گیرندگان باشم، ولی خب شرایط ایران رو میشناسیم، شناخت خاصی داریم از جمهوری اسلامی، مدت ها گذشته از انقلاب 57 چنین چیزی سابقه نداره، حداقل در سالهای اخیر درست نسل اول که رفتن ایران تحصیل کرده های خارج بودن خیلی هاشون، اما تو این چند دهه گذشته بود، اون موقع سال 96 زمان بودیم که صحبت میکنیم، شهریور 96، و نمیدونیم آیا این تغییر رفتار در سیستم یک تغییر بنیادین که حالا در فکر میکنن که میتونن رجوع کنن به افراد خارج از کشور و متخصص یا به قولی توطئه‌ای پشت داستانه. چند تا جواب داشت مسئله، خب چند تا سناریو پیش رو بود، من میدونستم شانس موفقیت کمه، اما خب اگر میشد کاری کرد، در واقع اونایی که ایرانن بدونن که ما دشمنان ایران و سرزمین نیستیم و همه اینا منو ترغیب میکرد به اینکه اینو بگم. آره، اما یک شرط من داشتم، تنها چیزی که درخواست کردم